بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شوارق صفحه 21 سطر اول. الفصل الثانی فی الماهیت و لواحقها من الوحدت و الکثرت و الکلیت و الجزئیه و الذاتیه و نظائرها. قبل از اینکه وارد بحث بشم، عرض می کنم که من آدرس هایی رو که در این جلد در اول هر بحثی عرض می کنم از چاپ دومه، نه از چاپ اول. چاپ اول کتاب خوب تصحیح نشده بود، چاپ دوم رو خود من تصحیح کردم، از مصحح گرفتم تصحیح کردم. البته بعدن ملاحظه کردم که تمام تصحیحات منو با تمام دقتی که کرده وارد نکرده، خودش گفت من همه تصحیحات رو وارد کردم، ولی بعضی ها ظاهرا از نظرش مخفی مونده، بعضی رو وارد نکرده، ولی در مجموع چاپ دومش بالاخره تصحیح دقیق تری شده و همین جهت هم من اون رو برای خوندن انتخاب میکنم. اگه کسی چاپ اول رو داره دیگه خودش با چاپ دوم یه زود تطبیق بکنه. آدرس هایی که عرض میکنم طبق چاپ دوم، البته در اولین صفحه که شروع میکنیم چاپ اول و دوم مشترکن، هر دو صفحه 21، ولی بعدها صفحات فرق میکنه. فصل دوم درباره ماهیت هست و لواحق ماهیت. لواحق ماهیت عبارتند از وحدت و کثرت و کلیت و جزئیت و ذاتیت و نظائرها. در این فصل ما هم درباره ماهیت بحث میکنیم، هم درباره وحدت و کثرت بحث میکنیم، هم کلیت و جزئیت، ذاتیت و عرضیت و امثال ذلک. این مباحثی که ما در این فصل تفتیش داریم که باز هم تطیه فصولی میفرماد هذا الفصل یشتمل علی مقدمه و مسائل عدیده، مشتمل بر یک مقدمه است و چندین مسئله. مقدمه خیلی طولانی نیست. مقدمه همونطور که از عنوانش پیداست مشتمل بر چهار بحثه. بحث اول این که ماهیت از چی مشتق می شود. بحث دوم این که چگونه ماهیت رو تعریف کنیم، به تعریف رسمی یا به تعریف حدی. بحث سوم اینه که کجاها می تونیم ماهیت رو اطلاق کنیم. بحث چهارم اینه که فرق بین ماهیت و حقیقت یا ذات چیست. این کل چهار بحثیست که ما در این مقدمه داریم. اما بحث در اشتقاق لفظ ماهیت روشنه. ماهیت رو مشتق کردند از کلمه ماهو، چون که ماهیت یعنی کلی طبیعی در جواب ماهو واقع می شد، به این جهت کلی طبیعی رو انتساب دادن به ماهو و از ماهو مصدر جعلی که ماهیت هست ریختن و کلی طبیعی رو گفتن ماهیت. پس ماهیت مشتق است از ماهو و سبب این که ماهیت رو از ماهو مشتق کردن این است که ماهیت یعنی کلی طبیعی در جواب ماهو واقع می شده. چون در جواب ماهو واقع می شده اسمش را از ماهو گرفتن، کلی طبیعی رو گفتن ماهیت. برای توضیح بس لازمه عرض کنم که ما در سه جا به ماهو سوال می کنیم و جواب می طلبیم که مخاطب ما باید جواب بده. گاهی از اوقات ما از یک کلی سوال میکنیم، از یک کلی سوال میکنیم. مثلا میپرسیم که الانسان و ماهو، یک دونه کلی نه بیشتر، الانسان و ماهو. جواب حد تامه، حیوان و ناطق. گاهی از چند تا کلی سوال میکنیم، الانسان و البقر و الفرس ماهیه. جواب جنسه، حد تام دیگه نیست، جواب فقط جنسه حیوانون. گاهی از یک جزئی یا چند جزئی سوال میکنی، یک کلی جواب حد تام بود، چند کلی جواب جنس بود، دیگه جزئی و یک جزئی و چند جزئی رو جدا نمی کنی، بلکه یک جزئی یا چند جزئی گفته میشه زیدون ماهو، یا زیدون و امرون و بکرون ماهم، جواب در هر دو صورت انسانون، یعنی نوعه، جواب در اینجا نوعه. در جواب سوال اول حد تام واقع شد، یعنی ماهیت کامل، ماهیت تام. در جواب از سوم هم انسان واقع شد که نوع اونم ماهیت تام. در جواب از دوم جنس واقع شد که ماهیت ناقصه، ولی در همه جواب ها ماهیت واقع شد، من تا گاهی ماهیت تام گاهی ماهیت ناقص. در جواب اول ماهیت تام تفصیلی، در جواب سوم ماهیت تام اجمالی، ولی بالاخره تام بود. در دومی ماهیت ناقص. علی حال در جواب ماهو ما ماهیت رو واقع ساختیم. مهم اون اولی و سومیه، بلکه مهم خود اون سومیه، چون آنچه ما در خارج داریم همین اشخاص جزئی هست. ما از این اشخاص جزئی سوال میکنیم که اینا چی هست، جواب داده میشه انسانون. بعدن اون وقت سوال میکنیم که انسان چیه. اول سوالی که میکنیم این جزئیات رو جمع میکنیم، یا جزئی رو یا چند جزئی رو جمع میکنیم، میپرسیم اینا چی هست، جواب میدن انسانون. بعد اون وقت درباره انسان سوال میکنیم، وقت جواب داده میشه حیوانات. بعد درباره انسان و بقر و دیگه سوال میکنیم، جواب داده میشه حیوان. اولین سوال از اون جزئیه، بعدن از کلیه واحد، بعد از کلیات متعدد. پس سوال مهم همون اولیه، در جواب اولم که ماهیت واقع شد، کلیه طبیعی واقع شد. جواب دومم کلیه طبیعی واقع میشه، اونجا کلیه طبیعی مفصل شده نه مجمل. کلیه طبیعی هم همونی که ما اسمش رو ماهیت میذاریم. پس ماهیت در جواب ماهو واقع میشود، و به همین مناسبت هست که از کلمه ماهو اسمش مشتق میشود، به صورت مصدر جعلی گفته میشود ماهیت. این مطلب اول بود در این فصل، در این مقدمه که مطلب آسانی بود. اما مقدمه ففشتقاق لفظ ماهیه، یک که ماهیت از چی مشتقه، و تعریفها، تعریف لفظ ماهیت و موضع اطلاقها که کجا اطلاق میشه، این همه مطلب بعدن روشن میشه کجا ما میتونیم ماهیت اطلاق کنیم. چهارم و الفرق بین ماهیت و بین ذات و حقیقت. علام آقال چنان که مصنف گفت وحیه ای هاذه لفظ مشتقتون اما هو، هاذه لفظ این لفظ ماهیت مشتق از ماهوه. پس یاد در این ماهیت لنسبه هست، ماهیت یعنی منصوب الی ماهو. بعضی ها گفتن ماهیت مصدر جلیه، ایشون میگه ماهیت یعنی منصوب الی ماهو. فلیا فیها یا در ماهیت برای نسبت، پس معنای ماهیت میشود المنصوب الی ماهو. و انما نسبت الیها، یعنی ماهیت رو نسبت دادن به ماهو، لانه ها یعنی ماهیت تقع و جوابن انهو، تقع و جوابن ان ماهو، که اینا رو توضیح دادن. خب بحث اولمون تموم شد که ماهیت مشتق از چیست و سبب اشتقاقش هم گفته شد. ماهیت مشتق از ماهو، سبب اشتقاقش هم همینیست که ماهیت در جواب ماهو واقع میشه. وارد مطلب دوم مقدمه میشیم که تعریف ماهیت چیست. ماهیت رو دو جور تعریف کردن، یکی تعریف رسمی قرار داده شده و یکی هم تعریف حدی. تعریف حدی میدونید که دو جوره، یکی تعریفی که حقیقت شیء رو بیان میکنه، یکی تعریفی که مفهوم شیء رو بیان میکنه. حتما تعریف فردی لازم نیست که بیان حقیقت باشه، بلکه اگه بیان مفهوم هم بکنه، منتها بیان مفهوم به طور کامل وقت میشه حد. حد اون مبین کامل مفهومه یا مبین کامل حقیقته. این هر دو رو در باب حد گفتن هر دو حده. پس اگر ما ماهیت رو به تمام مفهومه ها تعریف کنیم میشه حد، چون حقیقتی جز مفهوم نداره که ما دنبال حقیقتش بگردیم. ماهیت اینطور معنا کردن، ما به شیء و هو هو، این تمام ما مفهوم ماهیت. یعنی تو ماهیت شما دقت بکنید همه این مفهوم گنجانده شده. آن چیزی که هویت و حقیقت شیء رو تشکیل میده، اون چیزی که شیء با داشتن او این است، این زید با داشتن انسانیت انسان است، این میشه حقیقتش. دقت میکنید که ماهیت رو تفسیر کردیم به ما به شیء او هو و هو و. حالا چه ماهیت باشد، کلیه طبیعی باشد، چه وجود، چه کلیه طبیعی باشد و چه وجود باشد، حتی وجود هم به ما به شیء او هو و هو تعریف میشه. این یه تعریف عام نیست برای ماهیت، همه نوع ماهیت ها رو حتی خود وجود هم شامل میشه. ماهیت یعنی ذاتشه، وجود هم یه ذاتی دارد، اشیادی هم یه ذاتی دارد. ما وقتی میگیم ماهیت عبارت هست از ما به شیء و به هو، یعنی ماهیت عبارت هست از ذاتشه. پس خود تمام مفهوم ماهیت رو ما در این تعریفی که آوردیم گنجوندیم، بنابراین تعریفمون میشه تعریف حدی. نیازی به تعریف نداره، برای تعریف کردنش غلط نیست. ما وجودی که تعریف نمی کنیم، ما داریم ماهیت تعریف میکنیم. میگیم معنای ماهیت اینه و ماهیت شامل وجود میشه. اولا ما وجود تعریف نمی کنیم، ثانیا تعریف کردن وجود باطل نیست، مورد نیاز نیست، چون بدیهی احتیاج بهش نیست، نه که باطل تعریفش. ما در اینجا اصلا وجود هم تعریف نمی کنیم، ما داریم ماهیت تعریف می کنیم. میگیم ماهیتی که شامل وجود می شود معناش این است، نه که وجود تعریف کنیم. این تعریف حدی بود. اما تعریف رسمی اینه که از بارها گفته شده که رسم یعنی تعریف شیء به خارج از اون شیء، به یکی از لوازمش، به یکی از خصوصیاتش، به افعالش، به اوصافش، به چیزی که بتونه او رو پیش ما حاضر کنه و از معدا جدا کنه، این میشه تعریف رسمی. ما در تعریف رسمی قصدمون این نیستش که حقیقت شیء رو بشناسیم یا بشناسونیم، بلکه منظورمون اینه که شیء رو از معدا تمیز بدیم. به توسط فعلش میتونیم تمیز بدیم، به توسط اوصافش هم میتونیم تمیز بدیم، به هر وسیله میتونیم تمیز بدیم. البته گاهی از اوقات رسم چنان قوی است که ذات شیء رو هم بل التزام تو ذهن ما حاضر میکنه، نه بل مطابقه. ذات شیء رو بل مطابقه حاضر نمیکنه، ولی بل التزام حاضر میکنه. بعضی رسم ها اینطوری هست. بله؟ ترتیب طبیعی به هم بخوره، رسم درست میشه. رسم حقیقت شیء رو بل مطابقه میفرمه، نشون میده. اینجا بل مطابقه نشون نمیده، چون مطابقه در صورتی که ترتیب هم حفظ بشه، همه چی حقیقت باید حفظ بشه، همه چیز حقیقت باید حفظ بشه. اما وقتی حفظ نشد، بالاخره از یه جا دیگه رسیدیم، از یه جا دیگه رسیدیم. در حقیقت انسان
ناطق
و انسان ناطق و ملازم میتوانه دیوان ناطق؟ بله، ملازم میتوانه، چون ترتیبش رو باید ذهنتون درست کنه. ترتیب رو باید ذهن درست کنه. ترتیب رو شما به هم ریختید. بله، در صورتی که ذاتیات رو بدون کمک عقل، بدون تأمل با عین، بدون تأمل عقل اگر به دست آوردید، میشه دلالت مطابقه. اگر چیزی رو بدون دخالت عقل، بدون تأمل با تأمل با این عقل به دست آوردید، میشه دلالت مطابقه. لفظ دلالت کرد بدون دخالت عقل. ولی اگر خواست عقل دخالت کنه، یعنی تأمل کنه، تأمل با این یعنی عملی انجام بده، تصرفی بکنه، ولو تصرف خیلی ظریف و ریز باشه که به حسابم نیاد، دلالت دیگه دلالت مطابقه نیست. دلالت مطابقه مربوط به وضعه. عقل میفهمه، نه تصرف میکنه. تصرف کرد دیگه دلالت التزام میشه. و در اونجایی که ترتیب به هم میخوره، عقل تصرف میکنه تا معنا رو میفهمه. وقتی معنا فهمیده شد، دلالت میشه دلالت التزام. هیچ وقت رسم دلالت مطابقه نداره. همیشه دلالتش بر حقیقت به التزامه. ولی دلالتش بر تمیز به التزام نیست. تمیز رو صریحا دلالت میکنه. ولی دلالتش بر ذات به وسیله دخالت عقل. حالا البته این مطلب مورد بحث ما نبود، این یه بحث خارجی بود. خواستم عرض کنم که رسم عبارت هست از تعریفی که شی رو با از طریق خصوصیاتش به ما میفهماند. این رسم. حالا توجه کنید، یه تعریفی میخوام برای ماهیت بیاریم که از طریق خصوصیتش ماهیت رو افاده کنه، مفهوم ماهیت رو برامون روشن نکنه. میگیم ماهیت ما یقال و فی جواب ماهو. این تعریف ماهیته. ما یقال و فی جواب ماهو معنای ماهیت که نیست. معنای ماهیت نیست، خصوصیت ماهیته. استفاده ایست که ما از ماهیت میبریم، نه معنای ماهیت. مورد استفاده شو داریم بیان میکنیم. پس خصوصیت ایست، خصوصیتش داره بیان میشه، نه حقیقتش و ماهیتش. برابر این تعریف میشه تعریف رسمی. پس دو جور تعریف ما از ماهیت ارائه میدیم، که یکی رو تعریف رسمی میدونیم، یکی رو تعریف حدی. و هو ای الماهیه، ماهیت که مؤنثه، چرا ضمیر مذکر برگردونده؟ و تذکیر رو به اعتبار خبر مذکر آوردن هو با اینکه مرجعش ماهیت است و مؤنث، به اعتبار خبر است که ما به یه جواب عن سواله. چون خبر مذکر است، ضمیر مذکر آمده. بارها عرض شده که در صورتی که مرجع ضمیر مؤنث باشد و خبر مذکر باشد، ما می توانیم هم مرجع ضمیر رو رعایت کنیم، هم می توانیم خبر رو رعایت کنیم، و خبر اولا و رعایت خبر اولا. برعکسش هم باشه همینطور، مرجع مذکر باشه خبر مؤنث، باز می تونیم هر دو رو رعایت کنیم، ولی رعایت خبر اولا. و هو یعنی ماهیت ما بهی یا جواب عن سوال به ماهوست. این ورود در عنوان دوم مقدم است. عنوان اول اشتقاق لفظ ماهیت بود، عنوان دوم تعریف ماهیت. ما بهی اجاب از ان سوال به ماهو. مصنف میفهم لاهیجی میفهمد که هازه ها و رسم ها. این تعریفی که مصنف در اینجا ارائه داده رسم ماهیت، حد ماهیت نیست، به خاطر اینکه از خصوصیات ماهیت استفاده کردن و ماهیت رو از طریق این خصوصیات معرفی کردنه، نه اینکه ماهیت رو به مفهوم ها تعریف کنیم. و قال شارح المقاصد قد یفسر ماهیت به ما به شیء هو و هو. تفسازانی گفته که ماهیت رو گاهی اینطور تفسیر میکنن، ما به شیء هو و هو، که این میشه تعریف مطلق ماهیت، حتی ماهیتی که شامل وجود هم بشود. و یشبه ان یکون هذا تهدیدا، به نظر میرسد که این تعریف، خود شارح المقاصد میگه ها، خود تفسیری داره میگه، و به نظر میرسد که این تعریف تهدید باشد، یعنی حد ماهیت باشد، رسم نباشد. اذ لا یتصور لها مفهوم سوا هذا. این عبارت با اونی که از خارج رسی آدم روشن میشه که حد دو قسم است، یکی معرف تمام حقیقت، یکی معرف تمام مفهوم. که اونی که معرف تمام مفهوم، اونم حده. اینجا اذ لا یتصور لها یعنی للماهیت مفهوم سوا هذا، جز مفهومی جز ما به شیء هو و هو براش تصور نمیشه. پس ما به شیء هو و هو داره کل مفهوم رو تفسیر میکنه. اگر کل مفهوم رو تفسیر میکنه، حد همونطور که اگر کل حقیقت رو تفسیر میکرد حد بود، حالا که کل مفهوم رو تفسیر میکنه حده. پس این اطلاق تصور با اون بیانی که از خارج از کردن معلوم میشه و تعلیلیست برای حد بودن. بله حد تام میشه، کل مفهوم بیان کنه میشه حد تام. تو جلد اول اشارات این مطلب رو داشتیم که حد به دو قسم تقسیم می شود، یکی معرف تمام ذات، یکی هم معرف تمام مفهوم. ابن سینا هر دو رو داشت، خواجه هر دو رو توضیح داد. بله این تفسیری که برای ماهیت کردیم تفسیر ماهیت بالمعنی الاهمه که حتی شامل وجود هم می شود. حالا اون تفسیر رسمی که کردیم قبلا تفسیر ماهیت بالمعنی الاخص بود، اون تفسیر رسمی مال ماهیت بالمعنی الاخص بود که دیگه شامل وجود نمی شد، ولی این تفسیر ماهیت بالمعنی الاهمه که شامل وجود هم می شه. اون تفسیر شامل چیزهایی می شد که فقط در جواب ماهو باقی می شدن، این تفسیر در شامل چیزهایی می شه که ذات دارن، یعنی همه چیز. همه چیز خیلی عام می شه. این تفسیر دوم، اون تفسیر اول مخصوص می شد به چیزهایی که می تونستن جواب ماهو باقی بشن، ولی این تفسیر مربوط به همه است، چه بتونن جواب ماهو باقی بشن چه نشن. مثلا فصل از جمله چیزهاییست که نمی تونه جواب ماهو باقی بشه. اعراض چیزهایی هستن که نمیتونن جواب ماهو باقی بشن، مگر اینکه از خود عرض سوال کنید. ولی اگر از یک انسان سوال کنید عرضشو نمیتونید جواب ماهو بیارید، ولی خود عرض سوال کنید چرا؟ اگر بگید المیاز و ماهو، خود بیاز عرضه، این در جواب ماهو باقی میشه، بیاز در جواب ماهو باقی میشه. ولی اگر سوالتون از انسان بود عرضشو نمیتونید در جواب بذارید. این که عرض کردم به خاطر این که اشکال نکنید اگر عرض در جواب ماهو باقی نمیشود پس چگونه عرض ماهیته؟ چون عرض هم ماهیته. جواب اینه که عرض در جواب ماهو خودش واقع میشه، اما در جواب ماهو از مثل انسان واقع نمیشه. و در جواب ماهو از مثل انسان ما داریم، در جواب ماهو از مثل خودش داریم بحث میکنیم. هر چیزی که در جواب ماهو خودش، جواب ماهو خودش قرار میگیره میشه عرض، میشه ماهیت. خب فصل عرض کردم که در جواب ماهو واقع نمیشه، در این حال ماهیته، ولی ماهیت بالمعنی الاهمه، ماهیت بالمعنی الاخص نیست. اگرچه فصل رو بعضی ها ماهیت تام دانستن، اون به خاطر جانشینی فصل از نوعه، ولی اگر با اون جانشینی توجه نکنید اصلا ماهیت اسمش نمیذارید. اگر بخواد بگید ماهیت یعنی مایغال فی جواب ماهو، فصل مایغال فی جواب ماهو نیست، جزء مایغال فی جواب ماهوه. چون جزء مایغال فی جواب ماهوه، خود مایغال فی جواب ماهو نیست، ماهیت به این مناسبت گفته نمیشه، بله از جهت دیگه ماهیت گفته میشه، جزء ماهیته. یا مثلا جانشین ماهیت تامه، چون چه بعضی گفتن از این جدش ماهیت دیگه دشکال نداره. ولی این تعریف دوم که دقت میکنید، این دیگه این توجیهات نمیخواد. در هر شیء که ذات دارد، حتی مثل فصل، عوارض، انواع، اجناس، حتی وجود، در همه اینا اطلاق ماهیت میشه. پس این تعریفی که کردیم مال ماهیت بالمعنی العام بود، اون تعریف قبلی مال ماهیت بالمعنی الخاص بود. تعریف قبلی رسم بود، تعریف جدید حد. بعد تفتازانی در کنار این مطلب میگه بعضی ها گمان کردن که علت فاعلی هم ماهیت است. اگر این تعریف تمام شود، اشتباه گفتن، یعنی بهتر بود که اینطوری بگم. بعضی ها گمان کردن که اگر این تعریف برای ماهیت تمام شود، لازم میآید که علت فاعلی هم ماهیت باشد، لازم میاد که علت فاعلی هم ماهیت باشه، در حالی که علت فاعلی ماهیت نیست. پس تعریف شما مانع اغیار نیست. شما میگید ما به شیء هو و هو، یکی از چیزهایی که شیء بهی هو و هو میشود فاعل اوست، پس تعریف شما شامل فاعل هم میشود، پس فاعل را هم باید ماهیت شیء بنامید، در حالی که فاعل فاعل شیء، ماهیت شیء نیست. تعریفتون تعریفی شد که مانع اغیار نیست، فاعل خارج نکرد، با اینکه فاعل اغیاره. جواب میده که اشتباه کردید، فاعل ما به شیء هو به هو نیست، ما منه شیء هو به هو هست. فاعل ما بهی نیست، ما منهست. ولذا اصلا داخل در تعریف ما نیست. ما تعریف کردیم ماهیت رو به ما به شیء هو به هو، و فاعل ما بهی نیست، ما منهست. یعنی چیزیست که شیء از او صادر شده، نه چیزیست که شیء به او همین شیء است. اون ذات شیء است که شیء به او همین شیء است. فاعل چیزیست که شیء از او همین شیء است، نه به او همین شیء است. پس اصلا تعریف ما شامل فاعل نمی شده تا شما بگید باید یه قیدی بیارید خارجش کنید و الا تعریفتون مانع اغیار نیست. چرا؟ تعریف ما همینطوری هم که هست، بدون غیرم که هست، ما نغیار هست، چون تعریف شامل فاعل نمیشه. و زعم بعض هم انهو این که این تعریفی که ما برای ماهیت گفتیم صادقون علال علت فاعلیه، بر علت فاعلیه صادق است، چون علت فاعلی هم ما به شیء هو میشود، اینطور گمان کرده. ولی تفتازن میگه ولیسا کذالک، اینطور نیست که تعریف ما صادق بر علت فاعلی باشد تا نتیجهش این شود که تعریف مانع اغیار نشود، زیرا فاعل ما به شیء و یکون موجودن است، لا ما به شیء و یکون ذلک شیء. فاعل چیزیست که شیء وجودش را از او میگیرد، نه ذاتیتش را. ماهیت چیزیست که شیء ذاتیتش را از اون چیز میگیرد، ولی فاعل چیزیست که شیء وجودش را میگیرد از او، نه ذاتیتش را. هر چیزی که شیء ذاتیتش را از او بگیرد، او ماهیت این شیء است. هر چیزی که شیء وجودش را از او بگیرد، وجودش فاعل شیء است. پس فاعل با ماهیت فرق میکنه، و در تعریفی که ما کردیم فاعل داخل نیست تا بخواهیم خارجش کنیم. انتها کلام شارح مقاصد. این دو تا از عناوین مقدم بود که ذکرشون کردیم.